رسیدیم به بحث مکتب مرحوم شیخ و واقعا میشه گفت مکتب کار مرحوم شیخ رو. شیخ یه ویژگی خیلی مهمی که داشته این بوده که یک تفوق و تزلعی روی ابواب مختلف فقهی و کتب فقهی که نوشته شده بود داره. الان شیخ بعضی از عبارات رو در رسائل یا مکاسب نقل میکنه اینطوری میکنه: الا ما به بالی، تو که یادمه ایناست، مثلا عبارت رو میارن. شخصیت جالبیه شیخ انصاری، یعنی واقعا نابغه است کاری که در رسائل و مکاسب کرده. ببینید، ما بعد از اینکه اینها میان میخوام یه کاری کنیم، ما یه تحقیقی میخوایم در مورد این مطلب بنویسیم، چقدر اگه نخوایم کپی پیست کنیم بعد به در و دیوار خودمونو بزنیم. شیخ مؤسس یه مکتبه، مؤسس یه کتابه، خیلی تأمل میخواد.
شیخ نمیدونی کنه چه کتابی یه مکتبه. ما کار علامه طباطبایی
خیلی عجیب
غریبه. بعد
بعدا
هم
یه سری
به المنار بوده،
بعد
علامه خیلی از ما استفاده میکرده.
نه، اتفاقا کار علامه عجیب غریبه. المنار تفسیر تجربی قرآنه. المنار کتابی نیست که علامه ازش استفاده کرده باشه در
نه
در استایل المیزان. نه، المیزان پاسخ به المنار، بله، که اون رشید چی بود اسمش، مصری نوشته بود، نه رشید رضا مصری نوشته بود. المیزان چیز دیگه است اصلا. المیزان واقعا عجیبه. المیزان رو ببینید، دایه طباطبایی ایناش جالبه. مثلا توی سوره شوراست، مثلا میفرماد این نکته رو اونجا توضیح دادیم، وسط سوره بقره است میگه ذیل سوره مثلا نمل توضیح میدیم. در حالی که اصلا کامپیوتر نداره. یعنی کتاب المیزان نسبت به هم ارجاعات مفصلی کار، خیلی خیلی کار ایشون واقعا نفیشبندیایی که کرده، کاری که انجام داده روی المیزان. چون میدونید که المیزان به تدریج چاپ شد. اینطور که آیا طباطبایی 20 جلد جلوش باشه، بعد شروع کنه مثلا تو نوشتن توی جلد 5 که به جلد 20 ارجاع بده. این کار ساده ایه، الان اینطوری میکنن. المیزان هر جلدش که تمام میشه چاپ میشد. هر جلد تمام میشه چاپ میشد. لذا آیا طباطبایی جالبه. اونجایی که این چاپخونه این آقای چیز بهش مشکل برخورد، برشکست، آیا طباطبایی ننوشت. اینا خیلی جالبه این آدم. پراگماتیستی توی قضیه. مینویسن بعد چاپ شه. از دو سالی که اونجا تحضیح رو تبتون ننوشتیم با این فضا. و بعد اعجاب کارهای طباطبایی شکل المیزان که نیست، گرچه اونم خیلی خوبه، استظهار از آیات اونه که عجیب و غریبه و نیست. لم یعمل مثله فی الاسلام، نیست آقا. نمیگم که حالا هیچ تفسیری نیست که نکات خیلی خوبی داشته باشه که تو المیزان نیست، بله هست، اما مثل المیزان توی جامعیت واقعا وجود نداره. حالا او هم خیلی خوبه، ولی خب المیزان شیء آخر فرق هم میکنه، یه تفاوت هایی داره، نگاه های جوادی ها علامه و شخص اصلا فرق. این دوتا آدم هم فرق با اینکه شاگرده واقعا فرق میکنه. یعنی شما تسلیمه که بشنوید المیزان رو بخونید، ولی خب خیلی استفاده کردشون از المیزان. یه جاهای زیادی هم نقد میکنه آقای جوادی، یه جاهای زیادی هم نقد میکنه، ولی خب تسلیم المیزان نیست. و چند جلد الان تسلیم؟ چند جلد شاب شده؟ الان آقا چه سوره‌ایه؟ آتلا جوادی خیلی مونده، خیلی جلوتر از تسلیم. اینه تازه این مقداری که چاپ شده، این مقدار خیلی زیاد دیگه چاپ شد. المیزان 20 جلد، اینم هست، کل اون مطالب تو 20 جلد آمده. بحث نرسیدن شاید نیست، یعنی دیگه تو اون مقداری که میخواست المیزان بود. بله، مفصل مطلب هست تو المیزان. المیزان هم در خود تفسیر و هم در ذیل‌های بحثون علمیون، بحثون اخلاقیون، بحثون رواییون. حالا ما امروز تهرانی جلسه داریم با مجمع جامعه اسلامی دانشجویان، موضوعشون اینه، جامعه اسلامی از نگاه شهید مطهری. تو بحثی که ما خدمت اینا انشاءالله خواهیم گفت اصلا نشون میدیم که کل ساختار اجتماعی ذهنهای مطهری علامه بسته تو جلد 4 علمیزان و جلد 2 چند تا از آیات. و اصلا علوم انسانی ما یه بخش اگه بخواد شروع بشه کار اسلامی شدنش، یه بخش بسیار زیادیش روی دوش علمیزان. خیلی کتاب فاخریه، خیلی، و یه بازتابی از شخصیت مرحوم آقای طباطبایی. حالا علام خودش یه بحث جدا میکنه، 18 جلسه جدا میکنه. فعلا فقه اصول ببریم جلو. تا کی راستی ما، تا چه روزی هستید من بدونم؟ نه کلش تا سوم مرداد. تا سوم مرداد، خیلی خوب. مرحوم شیخ، میگم علامه کار زیاد داریم باش، امام همینطور. امام که اصلا شناخته نشد، هیچ شناخته. تهران شما هستید، خیلی وظیفه دارید از جهت علمی امامو بشناسید، که میگم اصلا واقعا خیلی کم. خب آی طباطبایی، کار اساسی که انجام داد این بود که آمد و اصول رو بر اساس حالات مکلف تعریف کرد. یعنی چی؟ ببینید خط اول، بله، خط اول رسائل رو اگه ببینید، ان المکلف الملتفت الى الحکم الشرعی، یا تو بیاد بالا، سه تا حالت داره. اون مکلف ملتفت به حکم شرع، همه قیدا هم خودشون معنا دارن. چرا ملتفت، چرا مکلف، بعضی گفتن مجتهد، بعضی دعوا، اونجا کاری ما بهش نداریم. مرحوم آیه شیخ کار اساسی که انجام داده اینه دوستان، یعنی اینه که آمده و اصول رو با این ذیل و بستنش به منطقی که حالا عرض میکنم توضیح داده. بعد اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی اما ایحصل له شک اول قطع اول زن. شیخ با قطع، زن و شک، با این ستا بحث به سراغ کل ساختار اصول برد. دنبال چیه انسان؟ شیخ میگه حکمه، بگید شک. یعنی مجهول ما، مجهول تصدیقی ما چیه دوستان؟ با حیث مجهول تصدیقی هم کار دارم عرض میکنم. چیه دوستان؟ حکم شرعی. شیخ میفرماد نسبت به این حکم شرعی یا مکلف حالت قطع پیدا میکنه، یا حالت زن، یا حالت شک. زن با قطع چه فرقی میکرد؟ چه فرقی میکردن؟ من ترجمهش میکردم. خب کی احتمال خلاف نمیده در قطع؟ قاطع. قاطع احتمال خلاف نمیده. حالا اونا بحثای جلوتر بعد شیخه که حالا بهش میرسیم. تو بحث خبر واحدم شیخ روی این بحث کرد.
شیخ ابتدا یک بحث مفصلی برای جا انداختن قطع و حجیت ذاتی او انجام داد. تمام ارزش قطع چیه؟ انکشافش از واقع. کجا؟ عند القاطع. قطع منکشف کننده واقع اندلقاطع. حالا هی میگم اندلقاطع، بله اینجا نسبیه ظاهرا،
ولی بحث فلسفی و منطقیشو انجام بدیم، خواهیم رسید به یک نوعی از یقین و قطع که دیگه نسبی نیست. نظام مظفر در ابتدای مبادی عقیسه یقین رو تقسیم کرد به چی؟ چه فرقی میکردن؟ اگه احتمال خلاف داشت که میشه زن
هست مطابق با واقع هم هست و هم مثل جهل مرکب ممکن مطابق با واقع نباشه.
چطور جدا شدن از هم؟
هست از راه برمانی و قطعی خودش به این سمت رفته که احتمال خلاف داشت نداره اصلا میشه همچون با واقع.
کی اینو تقسیم کرده؟ قاطع میتونه اینو تقسیم کنه؟ قاطع میتونه؟ شما یک گفته قاطع نمیتونه، قاطع فهم میکنه واقعا تو واقعه.
نه قاطع میفهمه که بالاخره این
یقینه با او یقینه فرق میکنه. او یقین اولش میشه زن که اگه بفهمه که یقینش من اهمه میفهمه مسیرش برهانی نیست، احتمال خلاف میشه. میشه چی؟ فهم
اطمینان داره، فهم میشه فهم چه 90 درصد چه 80 چه 70 درصد.
پینو کی تقسیم کرده؟
هم
اهل کی؟
دو فلسفه
هر کسی که به قطع رسید میگه من اینطوری هم
یقین
نیست،
پس یقین عرفیه،
یعنی مثلا یقین نیست
اوغلا جواد بهش
اعتنا کنن، معلوم نیست یقین باشه
دیگه
بالاخره اعتنا میکنن. کلا یقین به احد تا الان
آره
شکنه تو کسی نگفته باشه مشکل نیست، ولی میخوام مراد اون رو از او عبارت بفهمم. همین مال فلسفه و منطقتون روش بکنید که یقین بالمعن الاعم و اخصی که ابتدای منطق جدا شد و ما تو کل منطق تو باب منطق سوری با یه یقینی اومدیم که پاورقی هم زدای مظفر اونجا که یقین داشت از زن جدا میکرد. پاورقی چی نوشت؟ برید بخونید. بعد پاورقیه و خود متن و خود اونجا با هم چه فرقی میکردن؟ اینم باید برید انشاءالله حتما کار کردید دیگه، درسته؟ میرید میخونید بعد روشن کنیم که یقین بالمعنی الاخص یعنی چی. و اگر سوال بعدی، و اگر مرحوم مظفر یقین بالمعنی الاخص رو آورده در ابتدای مبادی عقیسه مطرح کرده، آیا درست بود که در منطق سوری در مقدمات منطق از علم و جهل حرف بزنه؟ اینا چرا ترشتن به هم ها؟ علم و جهل چی؟ علم چیه؟ علم ادراک مطابقه با واقع. علم قطع نیست، قطع تعلق میگیره به اونه. ادراک مطابقه با واقع، ادراک مطابقه با واقع کی اتفاق میفته؟ زمانی که یقین بالاخص باشه. حالا آی مظفری که هنوز یقین بالمعنی الاخص رو تا مبادی عقیسه مطرح نکرده، چرا آمده از جهل مرکب و از علم و جهل تو مقدمه منطق حرف زده؟ میتونسته یا نمیتونسته؟ برید فکر کنید. خب قطع به جهت آیه ابوالفضل، به جهت روانشناختیش، یعنی اون چیزی که اندل قاطع داره، انکشاف از واقع بود. همه یه حرف شیخ اینه، میگه قاطع، قاطع در واقع زندگی میکنه، لذا معنا نداره که حجت نباشه قطعش، معنی نداره. حالا تو مباحث علمی هم خوندید، او وقتی که داره تو واقع زندگی میکنه یعنی چی؟ یعنی واقعا باور داره که شراب حلال است. مثلا تو نمیتونی بهش بگی قطعت حجت نیست، اندل قطع. او واقعا باور داره که امام صادق به چی معتقده؟ به چی گفته؟ نعوذ بالله که شراب حلال است. بله شاید شما بدید باش بحث کنید در مقدمات قطعش، مقدمات که این روایت مگه درست بود، سندش چی بود، فلان فلان فلان، این بحث توی قطعش چی؟ نیست. مقدمات قطعش رو داری چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ متزلزل میکنی تا او از حالت قطع برسه به حالت شک مثلا، یا برسه به حالت قطع تو، قطع حرف تو.
اما وقتی که خودش قاطعه داره در واقع زندگی میکنه و برای او دوستان تو این حالت اینه، خدا گفته است X برابر با Y، به این قاطع، لذا این آدم مؤثره. این آدم ولو این قطعش مطابقه با واقع نباشه،
بله، آیا مقدماتی که رفته هم مؤثر یا نه یه حرف دیگه است، اما در اعتقادش به این خواب دیده، رمالی کرده، نمیدونم هر چی، الان قادمین قطع رو در کنید، الان قاطع همینه، چه کار داریم؟ من باور دارم که همینه. انسانی که قاطعه، قطعش حجت
روزه داره بالا کنام
بحث حجت رو. لذا سنگ بنای اولیه این نظام اصولی چیه دوستان؟ بگید قطعه. چرا؟ چون ذن احتمال چی توش هست؟ خلاف، مبنیست واقعی باشه. شک احتمال چی توش هست؟ احتمال خلاف توشه. شک چیه؟ آفرین. اصلا شک تصدیق نیست، حکم نیست، هیچ طرف رو اختیار نکرده هنوز این آدمی که شاکه.
این دوتا، این که اصلا انکشاف، بذار این انکشاف اصلا ندارم، انکشافش نسبیه، کامل نیست.
این دوتا اندوان و شاک واقع رو نشون نمیدن کامل بدون احتمال خلاف.
لذا در این نظام اصولی تنها جایی که میشه پا رو گذاشت و اون و اون حالت رو حالت معتبری دانست که خدشه‌ای برش نیست و اگر با این حالت نسبت به حکم شرعی برخورد کنیم قطعاً چیم؟ معذوریم قطعه. یه نکته دیگه، کسی که قاطعه نمیگه من معذورم، میگه من چیم؟ آفرین، میگه من متابقه دارم. یه حکم قطعی بگید که خودتون بهش قطعه دارید.
نماز واجب است، از صلات واجبت، حالا به ضرورت دینه یا روایت دید یا قول هرچی، از صلات واجبت. شما اند اعتقاد به این، اگر قاطعی، خواهش میکنم قطع از زن جدا کنید تو ذهنتون، اگر قاطعید بگید نماز واقعا خدا چیکار کرده؟ واجبش کرده. اگه من 1% احتمال اینو بدم، شاید همین روایتی که مارسی روایت خبر واحد باشه، قرآن شاید ظهورش زنیه، فلانه، ضرورت دین، کی گفته حجت؟ تا اینا رو گفتم چی میشه؟ حجیت قطع از بین میری، یا قطع من تبدیل به زن میشه؟ کدومش؟ شما بگید سمت چپ کلاس ساکته کن، کدومشه؟ تبدیل به زن میشه. سواله بعدی من این دوتا بزرگوار بگن، شما چراغتون خاموش شد. تبدیل به ذن میشه،
یعنی موضوعش عوض میشه نه حکمش. پس ما سنگ بنای اول منیم که القطع و حجت،
قطع حجت هست. چرا؟
چرا؟
به دیگه بگیم که کارش تنموشه. هر سؤالی بخواهیم بپرسیم در مورد این گزاره صحتش یا عدم صحتش، و هر جوابی بخواییم به این گزاره بدیم، اون جواب چطوری باشه؟ قطعی باشه. بید مثال بید نقدشو بدیم، نقدشو بدیم. فرضاً کسی بگه کی گفته القطع و حجت؟ سوال بپرسیم، بعد بخواد یه توضیحی بده که این رو چیکار کنه؟ نقضش کنه و نفیش کنه. او توضیح او برای اینکه برای ما قابل قبول باشه، ما رو به چی برسونه؟ قطع برساند که القطع و لیسه به حجت. این قطع حجت یا نه؟ اگه حجت نباشه دیگه معنا نداره که ما از این سر به حجت کنیم.
لذا هر تلاشی برای سلب حجیت از قطع، هر تلاشی برای سلب حجیت از قطع ما رو وارد دور میکنه، چون هر تلاش استدلالی یا ما رو به قطع میرسونه یا نمی، اگه نرسونه که هیچ، اصلا انکشاف واقع کامل توش نیست، اگه برسونه دوباره عادل امر، عادل اشکال. لذا اساساً
القطع حجتون
و هذه الحجیه لیس بید بگید شارع و ای انسان آخر. این حرف مهم شیخه. من در مرحله یکم یه چیزی دارم که حجیت دارد، ولی حجیتش چیست؟ ذاتی. یعنی چی؟ در مقابل چیه؟ اعطایی. حجیت مال خودشه. القطع حجت به هذه الحجیه لیس بیده. چرا؟ بریم نه با شارط بوده با شارط. چرا شارط نمیتونه جمع؟ شارط نمیتونه؟ توهین میکنید؟ ها؟ چرا؟ نه اینکه نمیخواد، جمله هم دقت کن، نمیتواند. خیلی جمله سنگینه ها. شارع نمیتواند به قطع اعطای حجیت کنه. لمن؟ خب بکنه، شارع که از عقل بزرگتره که. اگه اینو جواب ندیم بحثمون کامل نمیشه. شما این لحظه ما سمت چپ و یکم تغییر کنیم. اول پس بفهم شیخ، اول پس
راحت باش، هر چی به ذهنت میرسه رو. چرا شارع نمیتواند حجیت قطع را سیدم آماده باشه؟ چرا شارع نمیتواند حجیت قطع را جعل کند؟ یعنی تو المجاز خوند، به حرف جدید نمیزنم ما. تو المجاز، حالا تو اصول فقه مزفر قطع با یه فضای دیگه ای مطرح کرد. تو المجاز اینو خوندی، تو اصول فقه هم خوندید.
آفرین، خب آفرین آفرین. چرا؟ این حضرت آقای آشیخ ابوالفضل سواش و عیادانه کاظمی چه میفرماد؟ این قال المحقق الکاظمی که چی؟ که چی؟ میفرماد ببین شارع یا هر کسی یه مخاطبی داره اینجا. خب دو بچه دارم دیگه، باید بسیارت اینگیت روزی بود. به نام کی؟ انسان. مسلم هم از این شاشو حرف نکرد. خب این انسان یه چیزی داره به نام ذهن، یه چیزی داره به نام علم حصولی. همه چی با این میفهمه؟ دقت کنید باش، خارج رو با این میفهمه، همه چی رو از جمله کی؟ آفرین سید گفت، شما گفتی سید میزنش به حساب سید، از جمله حرفای شارع. یعنی یه دایره باز کنید، این دایره کل گزارهایی هستند که میتونن تو ذهن این انسان بیان. یکی از اون گزارها چیه؟ بیانات شارع. قطعی که حجته سوار بر کل اینه، چیزی که داخلی نمیتونه بیاد این رو بگید حجت کنه. یعنی چی؟ یعنی حرف ایشون شارع خودش در برابر ما قرار گرفته است، بیاناتش بیاناتی است که بعد بیاد داخل این دایره. دایره کی؟ دایره ذهن. وقتی که آمد اگر بخواد این بیرونیه رو حجت کنه، یعنی قطع نمیشه. چرا؟ چون این بیانی که از شارع گرفتیم یا قطعیه، یا خودش بگه عارفت، یا زنیه یا مشکوک. اگر مشکوک و زنی باشه که دیگه اصلا معنی، من مطمئن نیستی خدا این رو بگید گفته باشه. اما اگر قطعی باشه و حجیت قدر رو هنوز بگید نپذیرفته باشیم، این بیان اشاره هم مثل بقیه چیزایی که قطعی حجت نیست. خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما زمان میتونیم با بیان شارع ارتباط برقرار کنیم، دقت کنیم که به بیان او چه کنیم؟ قطع کنیم.
لذا
یک جمله، تمام تحلیل های انسان در مورد حجیت و عدم حجیت و درستی و غلطی و همه چی بعد از چیه؟ بعد از قطع و حجیت. قطع و حجیت همه یه بحثای دیگه، معاد، توحید، نبوت، همه چی بعد از اینی که انسان پذیرفته است قطع و حجیت. لذا سلب حجیت از این امکان، چون کسی که میخواد از این سلب حجیت کنه از کلام خودش هم داره برای ما چکار کنه؟ سلب حجیت کنه. ولی آیا میکنه تقریر این مطلب رو به تبعیت از ایشون که چرا قطع قابل جعل حجیت نیست با بیان من نرید مسائل بخونده اینا نیست رو دومت شد. با این بیان هردا از حضرات چی؟ میخواییم نه میخواییم پرسیدن آسان
یه قول دیگه یه که هست در آقا یه قول که قول وسطی میگه قول دیگه لوازه بودن
کار اونها مشکل نیست، اونها کار نداشته باشیم، مثلا اون ابعاد دیگه کار نداشته باشیم،
فقط سر این فرق که حجتون محمول قطعه.
حالا چطور محمول قطعه سرشش به حجیت کدوم حجیت هست، اما اصل این که یه حجیتی داریم محمولون علی القطع یهمل علی القطع ولا یمکن جعله حجیت گفتم جعلها للقطع لا یمکن. چرا؟ چون ایه تلاشن که بخواد حجت کنه اینو مستلزم اینه که خود او تلاش قبلش لا حجت بشه، امکان نداره. لذا تلاش برای جعل حجت قطع ما رو به یه دور میرسونه. دورش هم باید توضیح بده، یه دایره بکشید، این اینه بعد اینه بعد بعد دیگره بکنش. سید اول از شما میخوام با هم سروش برام بفرست. آره عکس پروفایلتون عوض نکنه که هم دور ما استفاده کنه.
راه نمیده پیش
بریم بهتره بین سینگاه برسیم که اصلا
حجیت نداره،
یعنی معادل دوست رو وقتی نمیتونیم اثبات بکنیم یه نکته اینه که بگیم حجیت ذاتیه، چون
مثلا
لایو هم یا اینکه نه بگیم اصلا حجیت برش قائل نیستیم.
یعنی
چی
حجیت قائل نیستیم؟
یعنی قطع تلتنان نکن. این جمله خودش قطعیه یا زنی؟ بیرون شما اعتراض کنم یا نکنم؟ حرف شما اینطوری خوبه، نکته خوبی فهمیدید. ایشون میگه که ببینید ما گفتیم نمیشه اثبات جعلش کرد، نمیشه سلبش کرد. شما ازش نتیجه گرفتی پس حجیت ذاتیش نه، نتیجه گیری اصلا حجیتی در کار نیست که بشه جعل و سلب کرد. این حرف شما عبارتون اخرای ذاتیت حجیت، یعنی این عین حجیت قطعا مال خودشه، خب مال خودشه. لذا هم اون سوال بعدی رو از شما پرسیدم که اگر قرار باشد بگوییم حجت نیست، قطع حجت نیست، خود جمله چیه؟ قطعی یا زنیه؟ اگه قطعیه حجت یعنی چی؟ اگه اینو از شارع گرفتیم دیگه معذوریم، برای اینم پیش میاد. یعنی اصلا نمیشه از این فرار کرد. اون قرار داده اون قرار داده قطعیه یا زنیه یا شکیه که شارع پذیرفتتش؟ اگه زنیه که هیچ بدن، اگه مشکوکه هیچ، اگه قطعیه ببین میخوام بگم هر جمله‌ای بخواید بگید قبلش باید پذیرفته باشید که خود قطع چی؟ حجت نمیتواند حجت نباشه.
میتونه
در
سوال بکنم حجتش از کجا اومده؟ خب یه جواب میداری یا الان ما ناچاریم که قطع رو بگیم حجت؟
بله بله بله، اون یه سوال دیگه است. جوابش هم اول دادیم، انکشاف ذاتی قطع در قطع خاطر این
همه یقین کردم. یعنی این بحثی که میگن دست میذارن اصلا قطع رو یقین ها میبرن رو هوای همین کار میکنن، اینا از کجا من رو قطع بردن اصلا؟ ما به واقع برسیم
یه لحظه. اگه اینو بگی چه مشکلی پیش میاد؟ از موضوع بحثمون خروج میکنه. آفرین.
میری تو زن. فرض ما آیه سندیت زاده است.
درسته؟
فرض ما این است که تو قطعی معلومه. تا یه جمله بگی، یک جمله به من بگی که اصلا قطعای هم اشکال معرفت شناختی عالم اصلا واقعی نداره، همه قطعا معرفت شناختی. و به فرض با این جمله منو منفعل کنید که من دیگه به چیزی قطع که نمیشه حالا فرض نکنم، باشه من میاد تو مرحله ظن و شک. موضوع عوض کردی، ولی دعوای ما سر چی بود؟ محمول بود نه موضوع. محمول چی بود؟ حجتون. با این خیلی کار داریم تو اصولا. بعدا زن رو میخوام حجت کنی، بعدا فکر میکنم وقتی زن حجت میشه یعنی زن چی میشه؟ نه، زن به زنیت خودش واقعیه، انکشافش از واقع تام چی؟ نیست، اما محمول حجتون میگیره.
من یقین دارم که این قضیه مثلا در واقع باید همینه،
بله همین.
چرا
این یقین من حجته؟ نه، از کی دارید میپرسید؟ شما یقین داری که این نوشابه است، شراب نیست، خوردید. چرا یقین من حجته معنا کن. از من شاید بپرسی از کجا معلوم یقین من مطابق این یقین شما مطابق واقع؟ بله یه حرف دیگه است. اما من دوام سر مطابقت یقین شما با واقع، سر مؤذریت شماست. اندل یقین، اگه شما من یقین دارم آب واقعا فرض کنم لحظه که وارد اینجا شدم شما چیز دیگه توی نقطه بودید، خدای نکرده از تهران اومدید، خب که رنگش این آبه، منم یقین دارم به چی؟ مائیت این مایع و خوردم. یقین حجیت یقین و قطع من معنیش این نیست که واقعا اینجا آب وجود داره، بلکه معنیش چیه؟ من واقعا اینو میفهمم و طبق این عمل کردم و معذرم تش. نمیتونم نباشم. نمیتونی از این سلب عذر کنی، چون تمام جملات دیگه تو من دیگه توش گیر میکنم هر چی بخوای بهم بگی. خب لذا یه نکته مهم، یه موضوع داریم یه محمول. قطع موضوع، حجیت محمول. بدونیم وقتی میخوایم نقد کنیم کدوم تیکش رو داریم نقد بکنیم. شما یه اشکال معرفت شناختی میکنی، اون اشکال معرفت شناختی قطع و خراب میکنه نه حجیت. این مهمه ها. بله شاید شما کلن مثل بارکلی بشید و بگید که عالم جوهر مادی کلن نداریم، همش تو ذهن ماست جوهر مادی عالم و واقعیت ندارن اینا. بله من با اون نگاه دیگه شک میکنم که این واقعی اصلا وجود داشته باشه الان برای این، ولی با این شکم القطع و حجتم قضیهش به هم چی؟ نمیخوره. در قوه قضیه شرطی است، لو وجد القطع اذا وجد القطع فالقطع حجت. وقتی که قطع نیست این قضیه چی میشه؟ سالبه به انتفاع موضوع که صادق همیشه. ابو عیسی لم یاکل، پدر عیسی غذا نخورد، قضیه صادق یا کاذبه؟ چی؟ نه میدونم، منظورم اینه که دیگه ما موضوع این قضیه رو تو قضیه شرطیه نداریم، مقدم و تالی بر مقدمش رو دیگه نداریم، اذا وجود القطع فلان نداریم. لذا دعوای ما اینجا باید معلوم بشه که در موضوع یا محمول واقعا اگر قطعی هست که هست، حالا حرف بالکی درست نمیشه، ما یه بحث دیگه داریم، اگر تمام معرفت شناسی عالم اینو بگن انسان از قطعهاش دست نمیکشه نسبت به عالم ماده. از حالا از آی طباطبایی مرحوم مطهری استفاده میکنن از این برای حل اشکالات معرفت شناختی تو مقاله 1 و 2 اصول فلسفه. خب این تیکه اول بحث. لذا مرحوم شیخ در تتمیم و تکمیل این بحث که فردا ان شاء الله تحویلمون خواهید داد، وقتیم خیلی گذشت فردا تحویلمون میدید، در تتمیم این بحث وارد میشن بس تنبیهات قطع. بس من نمیخوام اینجا رسائل توضیح بدم بتونم، میخوام این ساختار مشخص بشه، اصول تا قبل امام معلوم بشه، من بحث غرب رو بگم، مشکلی که الان فقه اصول ما داره بعد با امام حل شه. خب این تنبیهات قطع از تعینات قطع و احکامش، مثلا تجربی، مثلا قطع قطع،
اصلا قطع حاصل از مقدمات عقلی، این جواب امین از سوال اونجاست، حاصل از مقدمات عقلی. اصلا شیخی بحثی داره،
آیا قطع هم قطعش حجته؟ یه آدمی که دائم قطع میکنه به نجاست یه چیزی، دائم قطع میکنه، شیخ میگه بله اندل قطع قطعش، حالا بیمار یا هرچی واقعا این رو مطابق با واقع میدون قطعش برای خودش، میخواید خرابش که مقدمات شو به هم بریزیدش کنه لگه او یه حرف دیگه است، بهش نشون بدید که بابا اصلا اینی که به این خورد مگه رطوبتی بود که نجس شه؟ اینجا دارید شما چی رو عوض میکنید؟ موضوع یا محمول رو؟ موضوع سید آفرین، نه محمول، حجیت قد سر جای خودش، یا تجری یه بحثی میکنه سر حرمت تجری، مثلا شما یقین دارید که تو این آب شراب، یقین دارید توی این لیوان شراب ولی آب سرکه است و میخورید، شما اینجا ارتکاب معصیت واقعی هنوز، چون شراب که نخورید چی خوردید، اما تجری یعنی چی؟ اظهار جرأت کردید در مقابل خدا، اظهار جرأت کردید، یعنی واقعا علم داشتی به این که این شراب رو گفتی میخورن، بعد یه بحث مرحوم شیخ میکنه روی که این حرام میکنه سر جاش، شیخ یک بحث مبسوطی در مورد تنبیهات قطع داره، یعنی بحث قطع رو به آخر میاد، خب بحث بسیار مهم علم اجمالی هم اینجاست، بحث بسیار مهم علم اجمالی، مثلا یه قطره نجاستی افتاده در یکی دو تا لیوان آب، یکیشون قطعا نجسه، بعد چیکار کنیم در مورد این طالب یه طور نکنیم تو رسائل. پله بعد شیخ آمدن به سمت یک درجه چیه؟ حالا ببینیم بحث ظن رو چه کار باید بکنیم، وقتی که به ظن میرسیم و بسیاری از ادله ما ظنی هستند، مسئله ما رو چطوری حل کنیم؟ اینجا یه شبهه معروفی از قدیم وجود داشته به نام شبهه که ابن قبه، که پاسخ به این شبهه، مسئله این یکی از مسائل کلامی بسیار مهم است، حتی در کلام جدید بسیار مهم، یه جمله میگم بعد یه جلسه بعد باشه. ابن قبه حرفش چیه؟ میگه اگر شما قائل بشید که شارع ادله ظنی رو هم حجت کرد، مثل یه ادله ظنی نام ببرید، ادله ظنی نام ببرید خبر واقعیت، که یقین 100% به این که صادره از امام صادقه، مگر اینکه مثل مولا امین از سرابادی قائل به قطعیت اون چهار تا کتاب بشه، نداره یقین نداره، میگه اگر اینها رو حجت کنید باعث تحلیل حرام و تحریم چی؟ حلال میشه، چرا؟ چون علم اجمالی داریم که یه بخشی از این ادله ظنی مطابق با واقع بگید نیستن، شما با حجیت بخشی به همشون میرید به سمت عمل به همشون، و وقتی به اینا عمل میکنید قطعا و یقینا علم دارید که یه سری از احکام خلاف دستور خدا، چیکار میخواد بکنید؟ چنین چیزی امکان داره؟ یعنی خدا ما رو بندازه تو حرام؟ مگه ممکنه؟ یعنی جمع احکام متضاد میشه برای ما، لذا این سوال اساسی که در پاسخش چند تا مسلک و مکتب و اینا به وجود و جلسه بعد عرض میکنم، مقدارش رو میخوام برسم به همون برگردوندن زن و قهر، پس جلسه بعد یکی در مورد این انشاءالله باید بحث کنیم، یکی در مورد قاعده کل ما به عرض لابد و این تهیه بلاتی ما بزن چی؟ توی نسبت این عدل متعلقات حالات نفسانی میخوایم ببینیم چطور میشود ادله ظنی را حجت کرد یا نمیشود، اساسا نمیشود، اگر شبهه ابن قبه رو بپذیریم دیگه راه به طور مطلق بسته است، مگر انسدادی بشیم که حالا یه بحث دیگه است، یعنی اگر ما این شبهه رو بپذیریم و محظور استحاله ای توش ببینیم و این استحاله قابل پاسخ نباشه، دیگه نمیتونیم به سمت ادله ظنی بریم. ما اینم ادله قطعی که کلا مگه چند تاست؟ حالا بعد ببینیم. آره انسداد یک مقوله، این نمیدونم حالا برسیم نه، انسداد یک مقوله نسبیه. یعنی چی؟ یعنی چی انسداد نسبیه؟ یعنی ما شاید میراث رباییمون الان برای ما انفتاحی باشه، هزار سال بعد یه در چیکار کنه؟ انسدادی کنه. میراثی که دست شیخ مفید بود، کل چیزی که دستش بود به راحتی او رو یه فقیه انفتاحی کنه، ولی من همون عیناً دستم باشه، یه فقیه چی بشم؟ انسدادی. انسداد به شدت به زمان بستگی داره، بعد قرائن و احتفافات قرائن چی؟ توی عصر هم میشه؟ نه، این که توی عصره به خاطر آره مبانی متفاوته که توی یه عصر یه ده انسداد یه ده انفتاحی سنگین هم هست بحث توش دیگه. اما اگر ابن قبر رو ما نتونیم حل کنیم دیگه ما از این عبور میکنیم، مگر این که قائل به انسداد داشتیم و مطلق ظن و حجت بدونیم، حالا علل کش و علل حکومت که سر جاش کار نداریم. فقط اینو ببینیم، این اون عقبه عبور ماست از بحث جمعه. بله این هم ممکنه، اصلا خود انسداد تقسیم میشه به انسداد کبیر و انسداد صغیر. خود انسدادی تقسیماتی داره و گاهی در یک در بعضی مسائل خاص حتی مواد الفاظ فقیه به اونجا میرسه که اینجا نمیشه باب بسته است. بله این هم ممکنه. بعد میگم مقدماتی داره مفصله، هم شیخ بر رسائل داره و آقای مظفر هم در اصولش اشاره به مقدمات چهارگانه انسداد کرد. بله هر دوش ظاهره، نوشته های پیش درسشه که بعدن هم میدیده و اصلاح میکرده. این رضا شته به علیه زیاده، مثلا از جاش خط میکشیده اضافه میکرده. بله. انگار چی؟ ظاهرن همینطوره، بخش هایش هم میگن شیخ بیناییش خیلی ضعیف بود، اینا مثلا املا شده بود گفتنشون رو نوشته، ولی اینا نوشته های آماده پیش از درس بوده، تقریر نیست قطعا، پیاده شده یه صوت و اینا نیست. دیگه نمیدونم تراخم داشته چشم شیخ، نمیدونم از کی.